18 8 دقایق
خب بحثمون توی برهان سازی سنتی که یه تقریر دیگه داداش ارائه شد یه تقریر دیگه داداش ارائه شد که با همون تقریر یه اشکالاتی رو دیگه خلاصه وارد کرده و تا امروز هم که 3400 سال از عصر هیوم میگذره باز این بندگان خدا فکر میکنن که تقریر برهان نزد همون تقریره و اشکالات هیوم بهش وارده و این بحث دیروز بحث شد که خلاصه هیوم به اون تقریری که دیروز گفتیم 5 تا اشکال داره. یه اشکالش این بود که شما میگید این قیاس شما اصلی ترین خلاصه ملاکی که در این بحث شما استدلال شما هستی شباهت بین چی؟ مصنوع بشری با مصنوع حالا ایشون اینجوری تعبیر میاره مصنوع طبیعی. چون شباهت بین مصنوع بشری و مصنوع طبیعی رو شما کار درست کنید از اینکه مصنوع بشری حتما یه سازنده آگاه توانا داره میخواید نتیجه بگیرید که پس مصنوع طبیعی هم یه سازنده آگاه توانا داره. برای اومد هم گفتن که بابا مصنوع بشری با مصنوع طبیعی زمین تا آسمون فرق داره. شما چجور میاد این وچه شباهت رو میخواید درست کنید؟ ممکنه که مصنوع طبیعی بله راست میگید صانع آگاه و توانا داشته باشه و مانند مصنوع بشری باشه، یه احتمال اینه. اما احتمالات دیگر رو چجور نفی میکنید که میاد این اثبات کنید؟ ممکنه هم اصلا مصنوع طبیعی یه چیز خلاصه رشد تکامل مثلا درونی داشته باشه، درون ذاتی داشته باشه، نیازمند یک صانعی نباشه و افضل. باید این احتمالات رو هم خلاصه نفی کنید تا این احتمال اول اثبات بشه. بحث دومشون، اشکال دومشون این بود که این قیاسی که این استدلال که شما میگید خودتون میگید که مبتنی بر تجربه است. این استدلال تجربیه و ما تجربه رو خب میدونیم یعنی چی. تجربه یعنی که از یک مورد شما 5 6 تا شاید حداقل تجربه کنید بعد بیاید حکم بدید که چی این مثلا اینجوریه و همه این موارد اینجوریه. خب شما چند تا آدم تا حالا تجربه کردید؟ شما میگید تجربیه در حالی که تجربه مستنه اینجا چیه؟ محاله. چند موردی شما ندیدید که بخواید حالا خود با تصریح بدید امثاله. تجربه مستنه نیست، تجربه که هم باشکار میکنن یا هم استقرایی که تو منطق خوندید 5 مورد رو مثلا میبینید تصریح میدید به دهتای. اشکال صفر این دوتا در مورد اصل اثبات ذات بود که آقا یه سانه ای داریم یا نه. این سه تای دیگه در مورد حکمت نامتناهی یا قدرت نامتناهی. شما میاد میگید که برهان نزد ساده ای رو اثبات میکنه که آگاهی نامحدود داره و توانایی نامحدود داره، درسته؟ خب ایشون میاد میگه که شما چجور میاد این نامتناهی بودن علم و قدرت رو اثبات میکنید؟ چجور این حکمت بالغه رو میخواید اثبات بکنید؟ شما باید تجربه کنید دیگه طبق مبنای خودتون، درسته؟ در حالی که ما قبلا گفتیم تجربه امکان نداره. تو بالا تجربه امکان نداره در مورد اصل اثبات صانع بود، اینجا تجربه امکان نداره در مورد اثبات نامتناهی. یعنی بر فرض اینکه ما شباهت رو قبول کردیم، بر فرض اینکه تجربه شما رو هم پذیرفتیم، صانع اثبات شد. خب این علم و قدرت نامتناهیش از کجا میخواد اثبات بشه؟ شما باید بیاد اثبات بکنید که این عالمی که مصنوع اونه، درسته؟ این عالم بهترین عالمه. شما کی میتونید خود بدید که این عالم بهترین عالمه؟ وقتی حداقل 10 تا عالم دیده باشید که بگید این عالم بهترین عالمه. دیروز مثال زد خودش، گفت یه نویسنده رو یه خلاصه چی میگن اهل مطالعه‌ای میتونه تشخیص بده که این کتاب بهترین کتابه از چند جهت مثلا. اما یک بنده خدا آبی که تا حالا اولین بارش داره یه کتاب میخونه و یه میتونه بگه این بهترین کتابه، مقایسه نمیتونه بکنه بین عوالم. اینجا هم همیشه چون عوالم رو شما ندیدید نمیتونید حالت مقایسه‌ای بکنید و بگید این مصنوع چون بهترین ممکنه خلاصه چی میگنیم حد اعلای مثلا امکان مصنوعات رو برو داراست، پس این سانهش هم مثلا حکمت نامتناهی داره قدرت نامتناهی.
مثلا اینکه ما بیاییم بگیم این از اون بهتره چجوری ربطش میدن به اینکه آره مثلا اون حکمتش نامتناهی هست که نیست؟
بهترین مصنوع رو ساخته دیگه، یعنی قدرتش
در حد امکان
در حد امکان عالی ترین شیء ممکن رو ساخته. ببین اینو میخوان، نظام احسن رو میخوان اثبات کنن. ببین یعنی ما مثلا هزار مدل میتونیم نظام عالم داشته باشیم، درسته؟ از این هزار تا میخوان بگن که این نظام احسنه. خود الهیون اینو میگن دیگه، میگه این نظام دیگه بهترین نظام ممکنه.
باشه، این بهترین نظام ممکنه. از اینجا بیرون نمیاد دیگه، میگم از اینجا بیرون نمیاد که بخواد اینو مثلا ثابت بکنه.
چطور نفهمید؟
مثلا این حرفی که شما میفرمایید این درست شاید مثلا دیدگاهشون باشه، ولی حالا این دیدگاه رو از اینجا بخوام بکشم بیرون نمیاد.
خب سومیش این بود، چهارمیش چهارمیش چی بود؟
دو
سه و میشه
ثانیه
آگاه تمام دیروز جمعه هدف نه ثانیه آگاه تمام اینجا چیه؟ دارمش چی بود؟
از اول آگاه تمام
از اول آگاه تمام
گفتیم که این که خلاصه نامتناهی قدرتش و حکمتش نامتناهیه، این حکمت نامتناهی و قدرت نامتناهی رو که شما میخواید اثبات کنید از کجا معلوم؟ برفرض قبول کردیم، اینو میخواد بگاه، برفرض قبول کردیم که شما تونستید تجربه کنید و بهترین نظام بودن این نظام رو اثبات کنید. این نظام خلاصه خیر رو چی میگن؟ خیر رو نظام هاست و بهترین مثلا موجودی نه، موجودی نداره، بهترین نظام ممکنه و امثال اینا. برفرض خب از کجا معلوم این قدرت نامتناهی و حکمت نامتناهی رو خدا از اول داشته؟ ممکنه در اثر پیشرفته سنش، یعنی هی ساخته دیده خراب شد، یه بار دیگه انقدر ساخته تا شده این شده چون یا این تو یا این کسر کپی کرده، تقلید کرده از یه خدای دیگه، از یه نظام دیگه. بذار بخواد یکی که حکمت نامتناهی و قدرت نامتناهی بر فرض این که عالم هم بهترین عالم باشه، بهترین نظام باشه، از ازر واسه خدا نمیتونید اثباتش بکنید. در حالی که شما میگید خداوند شما ازلی و ابدا خلاصه چیه؟ حکیم و قادر.
سه و چهار
رو بزرگ سفرشون چیه؟ ببینید تو کار سومی میخواد یه سه تجربه رو بکنه، میگه تجربه نکردید که شما بیاید تشخیص بدید. تو پر چهارمی میخواد بگه خب تجربه کردید، احسن، آفرین، تجربتون رو فرضاً قبول کردید. از کجا معلوم این ندزدیده باشه؟ فرمان. از کجا معلوم کپی نکرده باشه، تقلید نکرده باشه، یا در اثر طول زمان واسش این قدرت به وجود نیومده باشه؟ لذا اینکه شما میگید حکیم ازلیه، قادر ازلیه، ما اینو نمیتونیم قبول کنیم ازتون. ببینید تمام اعتقادات الهی رو میخواد از قرآن نقل بکشه بیرون. پنجمی چی بود؟ پنجمی خب میخواد این دو تا آخری رو قشنگ ردش بکنه. یعنی ما یقین داریم اینجا حالت احتمالی داشت، احتمال داره که بعد این نظام بهترین نظام باشه، احتمال داره که خدا ازلا هم خلاصه حکیم و قادر باشه. این پنجمی میخواد بگه نه، ما یقین داریم که اینطور نیست. چرا؟ چون آفات وجود داره، شرور وجود داره، نمیدونم چی میگن، زلزله، طوفان، مثالاش ایناست، بی‌نظمی وجود داره و افزایش. پس یقین داریم که عالم بهترین عالم نیست، یقین داریم که خدا دونم قادر نیست جلو اینا رو بگیره. درست شد؟
خب زمینی که قرآن عالم نه داره تر نازم هم نازم داره، یادم با این قرآن این سوال پیش میاد،
با این قرآن هم پیش میاد. حالا جلوتر بریم چه؟ حالا تو همین وادیا بوده دیگه، حالا یا از طرف مسئول بشری یا این شکلی میرسیم.
خب اونجا اینجا سر پنجمیش وقتی میاد این دیراوش میزنه، یعنی ایشون نظم رو فهمیده، حالا داره اشکال رو به یک نظم میکنه. در اصل من میخوام بگم که توی خود این جهان هستی ما باید یه تعریفی از نظم داشته باشیم تا ببینیم در مقام اثبات این باشه که آیا این نظام منطبق با اون نظم هست یا نیست.
گفتیم که سر بس همین انتظام میکنه، اونجا اینجوری منظم نیست. دیروز گفتم میگه، گفتم اونجا اینجوری منظم نیست. حالا بریم جلو تا جواب هم اینا رو بگم. خب در مورد جواب این 5 تا اشکال یه پوینتون هم تا امروز همه رو پیدا کردیم. اولین بحثش که شباهت اومد مطرح کرد چی؟ آره حتون اینجا که شباهت مقاله 4 این بس که اینجا مطرح کردی شباهت مصنوع بشری رو با مصنوع طبیعی، خب خودتون تو بلاغت خوندید دیگه رسالت من که آقا بچه شبه چیه؟ از یه جهت شباهت بین اینها رو درست میکنه. ممکنه یک شباهت از یه جهت مقرب باشه زبرازه، از هزار جهت مبعد باشه. شما باید اینجا مصنوع بشری رو با مصنوع طبیعی خواستید مقایسه کنید. بله مقایسه فی الجمله درسته، اما اینکه شما بیاید همه احکامی که مصنوع بشری داره رو بار کنید به مصنوع طبیعی، ما اینو نگفتیم که دقت کردید؟ و اصلا اصل استدلال الهیون بر تشبیه نیست، الهی که اصلا تمثیل و یقین‌آور نمیدونن واسه خودشون. خوندید تو منطق دیگه، درست شد؟ اینا اومدن گفتن اصل استدلال الهیون بنابر تشبیه و تمثیله و اومدن مصنوع بشری رو با مصنوع طبیعی مقایسه کردن، احکام مصنوع بشری رو میخوام بدن به احکام مصنوع طبیعی، درست شد؟ اما ما میگیم اولا این تشبیه، استدلال ما مبتنی بر این تشبیه نیست، کما اینکه مبتنی بر تجربه هم نیست، تو بعدی میگیم یه چیز دیگه است، یه برهان عقلی. حالا این چه بر فرض اینکه تشبیه هم درست باشه، فرض کجا معلوم از همه جهات مصنوع بشری عین مصنوع طبیعیه؟ این اشکاله. اشکال دوم جواب اینه که برهان ما مبتنی بر تشبیه نیست. شما فکر کردید که اصل برهان ها مبتنی بر تشبیه
نیست، یه وجهش شاید شباهت باشه. الان گفتید الان اینو مگه تشبیه نیست؟ اینی که میگه درسته دیگه.
چی میگه؟
این حرفی که آی یو میزنه تشبیه کردیم. حالا به یه
ما میگیم استدلال ما تشبیه نیست. استدلال مبتنی بر تشبیه نیست یه برهان عقلیه و ما خودمون تشبیه و تمثیل رو یقین‌آور نمیدونیم اصلا. سوال اینه بر فرض اینکه حالا تشبیه هم کرده باشیم که کردیم، مثلا تشبیه هم کرده باشیم، این تشبیه از یه جهت مبعد مقرر ذهنه، ممکن از هزار جهت دیگه مبعد باشه و امثال اینا، بچه شبه رو نگاه کن شما. پس این هم از این بحث. بعد اینه که شما اومدید در رد این استدلال کردید به چی؟ دیروز گفتم استدلال کردید به این که ممکنه چی باشه؟ این رشد و کمال درون ذاتی باشه. یعنی چی؟ خب این درون ذاتی که شما میخواید مثال بزنید برای مصنوع طبیعی، میگید مثلا مثل یه گیاهه، از کجا معلوم عالم مثل یه گیاه از خودش رشد نکرده باشه، مثل یه حیوان از خودش رشد نکرده باشه؟ شما دارید چیکار میکنید؟ عالم رو به جزء خودش تشبیه میکنید. ما میگیم این گیاه هم خود در جزء عالم دیگه، این حیوانی هم که شما میخواید درست کنید باش این نظام درونیش رو، تو سوال میکنید نظام درونیش از کجا آورده؟ همون که دیروز هم خودتون میگفتید بعضی، درست شد؟ پس این تشبیهی که شما میارید به کار میارید که با مصنوع بشری شاید مثل یه گیاه باشه، یه احتمال میدادید دیگه، شاید مثل یه حیوان باشه، یعنی از درون ذات خودش بیاد رشد بکنه، ترقی بکنه، خب بعدی جز عالم رو، کل عالم رو به تشبیه دارید به یه جز بشه. عالم میتونه مثل جز خودش باشه، خب این جز اونه دیگه. لذا بحث ما وقتی میاره روی کل عالم خلقت، کل عالم خلقت منظور ماست. یه اینو درست کن. چه درون ذاتی، چه بیرونی، بالاخره اینا همشون تو نظام عالم هم دیگه، چه از درون ذات باشه، چه از بیرون علت فاعلی و اینها داشته باشه.
تا این رو دارم میگم یه شام جواب اندلی ندید که تشبیه یه قرب در دسته بود اینجا هم همینطوره. من میگم قرب رو شد بودم پیر بوده شد من چه نفهم مگه تو جواب اندلی من نگفتیم تشبیه یه قرب در هزار دو قرب بگیم من شما جواب دو میگید که آه شما تشبیهتون
حتی این هم عقلش به اتفاق نمید، دلوتر میرسی میشه این علت مادی سوری رو اصلا بیاد مطرح بکنه دیگه، بس یک گیاه و بس یک حیوان و امثال اینا، درست شد؟ خب میگیم این علت مادی سوری کجاست؟ مگه این علت مادی سوری خارج از عالم مصنوعاته که شما میاد میگید این مصنوع طبیعی ممکنه مثل اینایی باشه که در اون ذات رشد میکنن؟ میگه ما همین چیزی که درون ذاتی داره رشد میکنه ما قبول داریم، بله این چیزا درون ذاتی رشد میکنه، اما این درون ذاتی کجا؟ بالاخره تو همین عالم مصنوعات طبیعی هم دیگه، دقت کردی؟ این مصنوعات طبیعی نظامش از کجا اومده؟ همین نظم درون ذاتی این از کجا اومده؟ سوال میره عقب‌تر دیگه همینجوری برو تا
جا.
کجا
شد؟
شبه شما فهمید
که این یه
وجه شبه
ما
میتونی؟ نه، اولا هم عرض کردیم استدلال مبتنی بر تشبیه نیست، بر فرض این که تشبیه هم باشه.
بچی گفتم چی رو؟
ما نگفتیم، همین میخوام بگیم، نمیخوام بگیم الهیون تشبیه نکردن، یه برهان عقلی دارن، حالا برهان عقلشو میرسیم. شما فکر کردی که این یه تشبیهه، درسته؟ اون وقت این بر فرض فهم شما هم درست باشه و استدلال ما واقعا مبتنی بر تشبیه باشه، درست؟ تو تشبیه خب گفتیم از یه جهت اینا با هم شباهت دارن، ممکن است خیلی جهات فرق داشته باشن با هم. لذا مصنوع بشری رو شما اومدید با مصنوع طبیعی مقایسه کردید، این مقایسه‌تون از همه جهات نیست. اینو من دارم
اونجا اصلا برمان نظم و نازم از جهات ها برمان علیمندی خود رو نیست.
این از اونجا آره برمیگرد به علیتی خب
اونجا هم که دیگه پشت طبیعی نبوده رو مورد کردیم، نمیتونه آدم که قبلا که صحبتا به وجود اومده هم تا اون که آدم داشته روش میکرده اونم حالا هم آنه روش بکنه
اینا بعدیه. خب اینجا میرسیم با اینجا میاد دیگه توی اولی میخوام بگیم که شما اولی گفتید استثنا شاه اولا مبتنی بر تشبیه ما میگم الان مبتنی بر تشبیه نیست. ثانیا اینجا هم که اومدید مبتنی بر تشبیهش کردید، میخوام بگیم که شما که احتمال اول رو مطرح میکنید خب یه تو احتمال دوم میاد چیکار میکنید؟ مصنوعات بشری رو تشبیه میکنید به جزء خودش، میگید آقا از کجا معلوم کل عالم یه رشد درون ذاتی نداشته باشه؟ درست شد؟ خب میگه مثل چی؟ مثل گیاه، مثل حیوان، رشد درون ذاتی. میگه بابا ما که فقط ما فقط سر مصنوعات بشری نبود که بیان بگیم علت فاعلی دارند و احکام مصنوعات بشری رو بهش هم کنیم. بحث ما تو همون حیوان است. بحث ما تو همون گیاه هم هست. دقت کردید که این گیاه چه جور نظم پیدا کرد، نظام پیدا کرد؟ تو همون نظم درونی خودشا، نه نظم بیرونیش است. میخوام بگیم بحث ما همون نظم درونی اشیا رو هم شامل میشه. خب خارج از چه نداره، از هر جا فعلا از استدلال که اثبات نکردیم که میگیم بحث ما خلاصه اون رو هم شامل میشه. شما اومدید بحث ما رو تشبیه کردید به یه چیزی که جدا خودشه، این غلطه.
چرا
چون
ماده اولیه ما این ویژگی رو داشته و
وارد نظام هم بوده. باشه بابا نمیخوام اصل چیزا اثبات کنم فعلا، که میخوام بگم این بحث شما که اومدید تشبیه رو به طرف کردید تو رد بحث ما، این تشبیه شامل بحث ماست. ما اصلا دعوامون سر همین نظم درونی هاست. جلو در میرسیم.
اما اصل چیه؟
من رو بکنم. اصل فهمون چیه؟ نیم اصل اثبات خدا رو فعلا نمیخوام اثبات کنم. اون رو اثبات میرسیم.
من
میگم
مواد
اینا
با نظام هستن، این ماده
اولی باشه. باشه نظم درونی داره دیگه. درسته؟ میخوام بگیم همون نظم درون ذاتی مورد بحث ماست. شما نمیتونید بحث ما رو به او تشبیه بکنید. ما فقط بحث ما سر مصنوعات بشری و شبیه مصنوعات بشری نیست که. ما بحث ما اصلا سر همون مصنوعاتی که در اون ذاتی روش میکننه. شما بدید اینو تشبیه کردید به این تو بحث ما. ما میخواد این جفت اینا رو شامل بشه. همین جایی که مصنوعات بشری رو شما میخواد مثال بدید، مصنوعات بشری هم داخل در بحث ما. چرا؟ چون اینو انسان کار میکنه. انسان چی؟ نظام فکری انسان چی؟ شما میگید در اون ذاتیه دیگه. خب این در اون ذاتی هم میخواد این تو بحث ما هست، تو موضوع بحث ما هست. اینا رو دیگه نه تشبیه بکنید. این فرض گرفتید که اینا خارج از بحث ما. اومده با این اساس تشبیه که گفته مصنوعات طبیعی رو شما مبتنی تشبیه کردید به مصنوعات بشری، همه احکام مصنوعات بشری رو چی میگن؟ هم کرده مصنوعات طبیعی. بعد اومده گفته خب حالا این مصنوعات طبیعی که احکام مصنوعات بشری رو داره دیگه مثل گیاه و حیوان اینا رو دیگه شامل نمیشه. شما این بحثای درون ذاتی رو نیاوردید. ما میگم بگیم بابا این درون ذاتی ها هم داخل مصنوعات طبیعی هست. شما توهم زدی که داخل بحث ما نیست. اینجوری میخوام این کل اینا رو شامل میشه بحث الهی، هم در اون ذاتی هم برون ذاتی علت فاعلی همین.
اول استدلالو میگه چون الان
بحث بعدی تجربه. بحث بعدی تجربه. تو تجربه آقایون اومدن گفتن که شما الهیون میگید قیاستون چیه؟ استدلال مبتنی بر تجربه است. برهان نزد یک برهان تجربی است. این مشهوره تو ارسن. خب حالا که اومدید گفتید این برهان نزد یک برهان تجربیه، تجربه معنا نداره اینجا. شما چند تا آدم دیدید میخواد احکامش رو تسلیم بدید، همسان رو استقبال کردید عوالم رو؟ میخوام بگیم بابا این که شما میگید برهان نه برهان تجربی، نه برهان نه برهان تجربی هم نیست. برهان تجربی هم نیست. عرض کردم یه برهان عقلیه مبتنی بر قواعد عقلی. حالا چه جوری میرسیم فعلا؟ حالا از اینکه تجربه رو تعریف کنیم. تو تجربه جلسات قبلا گفتیم دیگه مبتنی بر چیه تجربه؟ اون اساس و ارکان تجربه چیا بودن؟ گفتیم یه مشاهده داریم، یه حالا تکرر مشاهده. این توی فلسفه قرآن، تو فلسفه اسلامی یه قیاس خفی به این اضافه کردن که بیان برهانش بکنن. اونا توی این فضا نیستن. اونا فقط میگن مشاهده و تکرر مشاهده کافیه واسه تصریح حکم و افعال. خب با همین دوتا مشاهده و تکرار مشاهده قبلا گفتیم تو کجاست؟ تو امور محسوس و مادی. درسته؟ بله. تو با تو امور محسوس و مادی و رابطه بین اینها مثلا ما دو تا محسوس داریم، مثلا چی؟ آتش و مثلا چی؟ زعاب یا بخارا و هر یا هر چیزی. میان میگیم این آتش و بخار آب رابطه چی دارن؟ علمی معلومی دارن. یعنی ما هزار بار دیدیم مثلا بخار آب در اثر آتش و حرارت و اینا تولید میشه، بعد اومدیم گفتیم بس آتش و بخار آب با هم دیگه رابطه علمی معلومی دارن، دو طرف ربط چیه؟ هر دو محسوسن. این تو امور تجربی. اما تو این بحث ما که ما میخواییم کل مصنوعات طبیعی رو به قول هیوم، در حالی که ما فقط بحثمون تو مصنوعات طبیعی هم نیست، ما بحثمون کجاست؟ ما کل عالم مخلوقات هم. ولی خب برفرض تو بحث مصنوعات طبیعی اگر بحث ما باشه، ما داریم یک طرف رو محسوس میگیریم اما طرف دیگر رو میخواییم ماورای طبیعت رو باش اثبات کنیم. این چه جور تجربه ایه که یه طرفش محسوسه و مشاهده میشه، طرف دیگرش دیگه محسوس و مشاهده نیست، مشهود و محسوس نیست؟ بذار بگم بگیم اصلا این که برهان نظم مبتنی بر تجربه باشه اشکال داره و استعمال داره. خدمت میشه باید؟ توی مصنوعات طبیعی عرض شد که این طرف ما برفرض اگر اول ما میگیم این طرف هم محسوس نیست، ثانی هم برفرض این طرف هم اگر محسوس باشه، طرف مقابل دیگه محسوس مشاهد نیست. لذا اصلا ما خودمون میگیم که اینجا تجربه مقدور نیست و ممکن نیست، قیاس ما قیاس تجربی نیست. درست شد؟ خب اما چرا الهیون گفتن برهان نظری برهان تجربیه؟ عرض کردم این گفتم تجربه مشاهده و تکرر مشاهده میخواد، مشاهده و تکرر مشاهده هم تو محسوسات. حالا که شما میخواد با پربراهین تجربی یا استدلالهای تجربی یه چیزی رو اثبات کنید، میاد مثلا دو طرف رو به شکل محسوس میبینید، میگید در اثر مثلا 20 بار دیدن اینکه این در این تأثیر داره، میاد میفهم حتما اینجا رابطه معلومی هست به اینها یا هر رابطه دیگه لازم ملزومی هست، ادلی معلومی هست، فرق میکنه. اما اینجا تو مورد بحث ما میخوایم خودمون بگیم، خودمون میگیم میخوایم یه ماورای طبیعی اثبات کنیم با برهان نظمی. وقتی میخوایم یه ماورای طبیعی با برهان نظمی اثبات کنیم، یعنی این ماورای طبیعی مشهود و محسوس ما نیست. درست شد که بیان بگیم این ماورای طبیعی علت واسه مصنوعات طبیعیه، علیت رو میخوایم اثبات کنیم اما نه با تجربه، چون این مر اصلا تجربی نیست، از موضوع تجربه خارجه. لذا اصل برهان نظم برهانی تجربی نیست. اما اینکه الهیون چرا اومدن گفتن برهان نظری برهان تجربی، به خاطر صغرای قیاسشونه نه به خاطر اصل قیاسش. چون صغرای قیاس رو از برهان تجربه کسب کرده. صغرای قیاس تجربی باشه، این مرافاتی با اینکه کل برهان تجربی نباشه نداره. مثلا قبلا از آیت الله اصفهان خوندیم تو اون بحث اقسام معرفت شناسی، اونجایی که گفتم اضافه کنید افتادگی داره. شون اونجا میگفتن که از قضایای حسی میتونیم به عنوان مقدمات قیاس عقلی استفاده کنیم، این به خاطر حل همین معادل برهان نظم بود. دو سه درس پیش گفتیم خب بس اصل این که مبتنی بر تجربه باشم نه، الهیون قبول ندارن که این قیاس تجربیه.
تو اینو با این رد کردید که دو طرف تجربه محسوس هم دیگه
باید محسوس باشن.
باید محسوس باشن. گفتیم داخل سیستم اسلامی همون الهیون این قیاس خفی رو هم اضافه کردن دیگه که برهان عقلی بشه. خب با این برهان سیستم عقلی که اضافه شد با این برهان عقلی دیگه خب دو طرف محسوس نیاز نیست حتما دیگه، ممکنه یه طرفش هم غیر محسوس باشه یا ماورای طبیعی باشه.
نه نه
قیاس خفی عقل خب کلیات در
میاد میشه.
قیاس
خفی به خاطر
تزمرتاور
با واقع اضافه شد. یعنی تو همین تجربیات محسوسات وقتی مشاهده شد تکرار مشاهده اومد، خب کجا معلوم تو ده تای دیگه هم این همین حکم باشه؟
خب میشه تو کلیات همینو درک کرد دیگه. مثلا بین دو تا چیز
نه دیگه محسوس نیست، گفته که تکرار مشاهده ما شرط میدونیم. خب ببین تو همین فضای الهی و حکم های اسلامی مشاهده و تکرار مشاهده شرط برای اینکه تضمین و تفاوت با واقع رو درست کنن، بحث علیت رو هم مطرح میکنن، یه قیاس خفی زایمش میکنن که دست داغ بمونن. یادتون رفت زنده بسته؟ علت نامش میشه
چا؟ علت
نامش این چه موارد تو بعد مواردشو بسنجیم. خب بعضی جا علت تامه یه چیزه، بعضی جا بحث ما اینه که قیاس خفی وقتی میاد که علت تامه رو بشناسید شما. حالا هر چی میخواد باشه.
بگو که توی مصنوعات یعنی اگر تجربی باشه اون دو مرحله اول چه محسوسی محسوس جزء محسوسات اما ما با ماورا طبیعی کاردن از کجا میاد
همه برهان نظم اونا دارن ادعا میکنن الهیون برهان نظم میگن کل عالم طبیعت حالا به تعبیر هیون ما اینو نمیگیم ما این کل عالم مخلوقات بالاتر از طبیعت هست بزن میخوام بگیم ممکنه حتی سراش هم تجربی نباشه بالاتر از محسوسات باشه ولی خب بر فرض اینکه ما با اسمات طبیعی داریم کار میکنیم میایم اسمات طبیعی رو به اصطلاح مشاهده میکنیم در اثر مشاهده اسمات طبیعی و نظمش و هماهنگیش یا هر چیز دیگری درست شد این مسئله طبیعی که مشاهده کردیم پی می‌بریم که پس ماورای طبیعی یه چیزی هست که اینو خلق کرده اینو آفریده
همین
دیگه
از کجا استفاده
می‌کنیم ماورای طبیعی جزء طبیعت دیگه نمی‌تونه باشه دیگه تو جزء طبیعت باشه خود مسئله طبیعی شاملش میشه فقط کرد لذا اون خالق و علت فاعلی باید این خارجش باشه خب حداقل الهیون اینجور میگن دیگه با برهان نه میخوان خدا رو اثبات کنن خب خدا رو نمی‌گن که مخصوصه درسته لذا میگم این خود الهیون برهان نه مبتنی بر تجربه ندونستن اگر بعضی جا این عبارت رو دیدید که برهان رو نزد این برهان تجربی است به صغرای برهان میخوره نه به کلی
چنان صغرای رد کنید
بله بود صغرای رد کنید نداره اما ما نمیخوام این قیاس مبتنی بر تجربه است قیاس عقلیه برهانیه حالا بعد شما بیه صغرایش رد کن کبرایش رد کن جلو تن نیست
دیگه چه
قیاس عقلیه
چی؟ یعنی
صغرایش
رد بشه
کلش رد میشه میدونم اما ما میگم پس کل است ایشون اومده گفته استدلال شما تجربیه
بنده خدا منظورش همین بوده که صغرای شما وقتی تجربه میشه کلا اون نتیجه شما همینطوری میشه
نه نه ایشون میاد میگه استدلال شما مبتنی بر تجربه است ما میگیم استدلال مبتنی بر تجربه نیست استدلال ما یه قاعده عقلیه حالا بعد صغراش مبتنی بر تجربه باشه چه منافاتی داره اشکالی نداره صغراش از تجربه گرفته شده باشه کبراش عقلی باشه فکر چی دارم میگم بله صغرا رو رد کن برهان ما هم رد میشه قبول دارم اینو اما پس استدلال مبتنی بر تجربه نیست ایشون میگه اول آخه خودش تناقض داره میگه میگه استدلال شما مبتنی بر تشبیه بعد میاد میگه استدلال شما مبتنی بر تجربه است خب چی شد بالاخره آیا تمثیل یا استقرا است
نه اونجا اومده چی گفته که شما یه شباهت یا یه مرحله به ما اومده جلوتر میگه اگه اولی
ما میگیم نه تشبیه نه استقرا است یه برهان عقلی که مقدماتش از هر جا اومدن ما کاری به مقدمات ندارم که مقدمات از هر جا اومدن ملازمه بین صغرا و کبرا با تجربه اثبات نمیشه ملازمه صغرا و کبرا یه قاعده عقلی برهان عقلی کاری به تجربه نداریم بله تو مقدماتش باشه بیا دعوا کنیم حالا مقدمات از کجا اومدن اما دیگه اون میشه برهان واسه مقدمات نه برهان واسه نتیجه تفکیک کنید بینشون درست خب تو سومیش که ایشون اومده گفته حکمت نامتناهی یا قدرت نامتناهی و تو چهارمی که گفتیم اساسش یکی دیگه اینجا فقط حیث تجربه ندار بودن خلاص اول رو مطرح کرده اینجا هم همون بحث کپی کردن رو تقریبا این بحث رو داره میخوام بگیم تو این سوم و چهارمی شما اومدید نتیجه که از برهان نظم میگیرید و تعمیم بدید ما جلسه اول عرض کردیم که ما تو برهان نظم میخوام اثبات کنیم وجود صانع آگاه و توانایی خب بقیه‌اش چی؟ گفتیم آگاه نامحدود، توانای نامحدود، هیچ‌کدوم اینا نبود. ما اومدیم گفتیم یه صانعی می‌خوام اثبات کنیم که به اندازه مسموعش آگاهی توانایی داشته که اینو ساخته همین. حالا آیا نامحدوده، نمی‌دونم لایتراهیه، اینا هیچ‌کدوم جز نتیجه برهان نظم نیست. شما اومدید کل اعتقادات الهیون رو خاصی مبتنی بر برهان نظم بدونید. بعد بیاید برهان نظم که انکار کردید کل دین و اینا رو خاصی گذاشت جمع کنید ما میخوام بگیم نه اینا نامتناهی بودن رو رد نمی کنید جای خودش هم اشاره استدلال میاریم بسش اما برهان نظم اینو نمیخواد برسونه ما میخوام بگیم یه صانعی داریم که در حد مصنوع خودش حالا یا تقلیدی یا کپی برداری یا نمیدونم چی میگن رفته رفته علمش پیشرفت کرده فرق نمیکنه برام این مصنوع گواهی میده که این صانع من تونسته منو بسازه علم داشته که منو بسازه همین دیگه نامحدود بودن و لایتناهی بودنش با برهان نظم اثبات نمیشه هرچند اگر یه مقدار دقیق بشید اینا رو هم در بیاریم از توش بگید انشاءالله بعدا بذارید برهان نظم وجود این مقدار بخونیم بعد که برگشتیم میتونید اصلا این برهان نظم هم همینا رو بکشید اما خب فعلا تجربیون زمان هیوم هم نمیخواستن اینا رو در بیارن ازش پنجمین مشکلی که شما مطرح کردید گفتید آفات و شروع و زلزله و طوفان ها و امثال اینها چیه بگید باعث این میشه که ما بفهمیم که این چیز بفهمیم که این عالم بهترین عوالم نیست یعنی نظام احسن نیست. خب گفتیم باشه، چون برهان ما در صدد اثبات سان آگاه و توانا بود، نمیخواستیم بگیم آگاهیش لا یتناهیه که حتما این معلولش هم احسن معلولات باشه، یا قدرتش لا یتناهیه که این دیگه از این بهتر هیچ کی نتونه بسازه که. نه، ما فقط میخواستیم بگیم در حد مصنوعش، حالا با همه شرور، با همه آفات، با همه بی‌نظمی که داره، درست شد؟ در این حد ما میخواستیم اثبات کنیم، همین حد هم اثبات میشه. بعد سر جا خودش انشاءالله اثبات می‌کنیم که آفات و شرور و زلزله و طوفان‌ها و اینا هیچ کدوم بی‌نظمی نیستن، عین نظم. هیچ کدوم از روی بی‌حکمتی نیست، عین حکمته. اما همش استدلال‌های جدایی داره که ربطی به برهان نظم نداره.
چهارمش که اشکال به عدلی بودنش می‌خورد، چجوری جواب داده میشه؟
اشکال به
عدلی که اینکه مثلا
گفتم باز عدلی عبدیل هم نمیخوایم اثبات کنیم دیگه. گفتیم سانه میخوایم اثبات کنیم که در حد مصنوعش آگاه توانایی داشته. حالا از کجا تحصیل کرده؟ خب هرج در طول زمان تحصیل کرده باشه، یا کپی کرده باشه، تقلید کرده باشه، همه اینا احتمالش هست. همه بذار استدلالایی بر اینا میاریم، استدلالای جداست. فعلا میخوایم یه سانه ای رو اثبات کنیم، این چی میگن حصر شما تو طبیعت رو بشکنیم که بابا یه ماورا طبیعتی هست. حالا این ماورا طبیعت چه جوریه، کیفیتش، حدش و اینا، استدلالهای دیگه ای میخوایم. حالا جلوتر اما میگم دقیق‌تر بشین همه اینا رو برهان نظم میگه، ولی خب حالا فعلا من دقت رو نه اینا دارن نه زمان هیوم داشته. گفتیم آفات شرور باشه نداره، بی‌نظمی باشه، طوفان، زلزله، شرور، همه اینا باشه، درست شد؟ ما میخواستیم بگیم آقا توی برهان نظمی که شما تقریر کردید با اون عبارت اولش که به مصنوع نگاه میکنه، این مصنوع حتما یه سانه ای داره، همین حد رفتی به نظم نداشت تقریر ایشون که رضا گفتم اصلا اسم نظم رو نیارید دیگه، جلسه پیش گفتم خب این مصنوع که نگاه کردید، این مصنوع حتما یه سانه ای داره. حالا این سانه کیه، چه جوریه، محدود، نامحدود، علمش، خودش، ذاتش، یا نه اصلا بی نظمی تو عالم هست یا نیست، اینا هیچ کدوم با تقریر شما اثبات نمیشه. تو برهان نظمی که شما تقریر کردید فقط یه وجود سانه ای اثبات میشه که در حد مصنوعش آگاه توانایی داشته که اینو ساخته. حالا این بد، خوبه، نمیدونم احسن، اینا هیچ کدوم یه مربوط به برهان نظمی که شما تقریر کردید نیست. بله برهان نظم تقریرهای دیگری میتونه داشته باشه که با اونها شاید همه اینا اثبات بشه، اما دیگه اون راه ساده خداشناسی نیست، اون دیگه مقدمات فلسفی میخواد. باید علت غایی رو مطرح کنیم، تسلسل در علل غایی رو مطرح کنیم، تسلسل در علل فاعلی رو مطرح کنیم، شاید بتونیم همه اینا رو از اونم در بیاریم بیرون، اما دیگه اون میشه حیث فلسفی قضیه و دقیق میشه دیگه، راه ساده خداشناسی نیست. نه نه من ببین اصلا تعبیر نظمم نمیبردم تو صغراها، گفتیم که آقا این عالم مصنوعه، درست شد؟ هر مصنوعی سانه ای داره تا همین
میشه برهان نظم.
میدونم ایشون هم برهان نظم تعبیر نمیبرده که اصلا آیا مثلا برهان نظم تعبیر برده؟ بله تقریرهایی از این شده که با نظم رفتن جلو و حد وسطش نظم شده که انشاءالله فردا یه مقدار عرض میکنیم خدمت. اون ولی تقریر دیگری که هیوم اینجوری نگفته، ببینید حتما امشب این چیزو ببینید. علل گرایش به مادیگری شهید متحد، علل گرایش به مادیگری شهید متحد صفحه فکر میکنم 471 به اون وره، حالا اون حدود هست یه اواخر کتاب، اونجا اشکالات هیوم بر برهان نظم مطرح شده، هم تقریرش و هم اشکالاتش، حتما ببینید. بعد جان تو مجموعه سر جلد اوله، تو مجموعه سر جلد اول جدا که چاپ شده دیگه، علل گرایش به مادیگری. آره آره تقریبا اینا که گفتیم همش اونجا هست.
اون جلد مقاله 4 اصول فلسفه چی؟
مقاله 5 اصول فلسفه همین بحثا مطرح شده اونجا اجمالی اونجا بود.
اشکال
بعدن دیگه نه خیلی به اون سر چیز نشده. ببینید چون سیر فلسفه اروپا رو باید بخونید، حالا الان کار ندارم ولی باید علم داشته باشید بهش که چجور فلسفه اسلامی، یعنی فلاسفه غرب چجور با فلسفه اسلامی آشنا شدن، طرق آشنایشون به چه شکل بوده. لذا بعضی از این نقصا و قصورهایی که توی این تحلیل ها میبینید به خاطر انتقال بدشه، بعد منتقل شده به اونها، اونا اصطلاحات فلسفیشون نارسا بوده، به بحث فلسفی ما از جهت اصطلاحی که مثلا اشتراک لفظی که مثلا ما اینجا میگیم با اشتراک لفظی که اونا میگن زمین تا آسمون فرق میکنه، اما اونا یه چیز میفهمن ازش، یعنی فهم خودشون رو گذاشتن رو اصطلاحات ما، اساسات وجودی که ما تعریف میکنیم با اساسات وجودی که اونا تعریف میکنن زمین تا آسمون فرق داره، اصطلاحات ما رو گذاشتن رو فهم های خودشون، دقیق کردی؟ لذا هر جا ما این اصطلاح داریم برمیریم باهاش اونا فهم میکنن با اون فهم اونا داریم کار میکنیم، در حالی که با حالا از کجا ناشی شده از این ابن رشد و اینا باید تاریخ فلسفه رو بخونید
تا بعد سوره ماجرا تو این سامی که بازم اشکال داره، میگه این عالم مفهوم همین الان وقتی شما میگید اسم مفهوم به کار میبرید مصنوعی این سامی هستش دیگه، مثلا من بعد
این تو همه براهین خدا هست، باید این اشکال رو حلش کنید، جلوتر میرسیم ان شاء الله. تو همون جایی که ممکن رو داری بحث می‌کنی میگید عالم ممکنه، هر ممکن یه علتی داره، ممکن یعنی همون علت داشتن دیگه، تا همه برای اثبات وجود خدا این مشکل رو داره همش، جلوتر میرسیم ان شاء الله. خب ما صلی الله علیه و
سلم.